ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام، بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه ششم خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و پیش از ورود به این مجله دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. به رغم حکم اضطراری دیوان بین‌المللی دادگستری درباره توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح، حملات سنگین ارتش اسرائیل به این شهر متراکم در جنوبی‌ترین نقطه نوار غزه ادامه دارد. دولت اسرائیل حکم این دادگاه مستقر در لاهه را رد کرد. دیشب هواپیماهای اسرائیلی و توپخانه این کشور نقاط مختلف رفح را هدف قرار دادند. در این میان سرنوشت تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس و تبادل اسرا و زندانیان در حالی از ابهام قرار دارد. دیروز یک مقام اسرائیلی ادعا کرد که دولت این کشور قصد دارد که طی روزهای پیش رو مذاکراتی را که به بنبست خورده از سر بگیرد. کمی بعد اما یک چهره ارشد گروه حماس، گروه افراطی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا هم تروریستی شناخته می‌شود، تاکید کرد که از میانجی‌ها چیزی در ارتباط با از سرگیری گفتگوها نشنیده است. پلیس اسرائیل دیشب در تل آویو با مخالفان دولت بنیامین نتانیاهو درگیر شد. معترضان خواستار برقراری آتش‌بس در غزه و تلاش جدی کابینه جنگ برای بازگرداندن گروگان‌ها هستند و نخست وزیر اسرائیل را متهم می‌کنند که به دنبال منافع سیاسی خود است و نه آزادی گروگان‌ها. شب گذشته پلیس سواره اسرائیل با استفاده از ماشین آبپاش تلاش کرد جمعیتی را که در میدان دموکراسی در خیابان نشسته بودند پراکنده کند، اقدامی که به خشونت و درگیری میان طرفین انجامید. به نوشته روزنامه هارتس، 7 تن از معترضان بازداشت و 1 نفر هم زخمی شده است. پلیس تایید کرده که 2 معترض را هم که در محلی غیر از خیابانی که برایش مجوز گرفته بودند دست به اعتراض زده بودند بازداشت کرده است. گفته شده این 2 با روشن کردن آتش در یک چهارراه مهم تردد خودروها در بزرگراه شماره 1 اسرائیل را مختل کرده بودند. چند شهر دیگر از جمله حیفا هم شاهد اعتراضات مشابهی بودند. در پی اشغال بخش فلسطینی گذرگاه رفح به دست نیروهای اسرائیلی طی هفته‌های گذشته و بر اساس توافقی جدید، صبح امروز تعدادی کامیون حامل محمول‌های امدادی از جنوب اسرائیل وارد نوار غزه شدند. با وجود این و به دلیل ادامه نبرد در منطقه، هنوز روشن نیست که آیا گروه‌های حقوق بشری می‌توانند به این کامیون‌ها دسترسی پیدا کنند یا خیر. مصر می‌گوید تا زمانی که کنترل سمت فلسطینی گذرگاه رفح به فلسطینی‌ها بازگردانده نشود، این گذرگاه را باز نخواهد کرد. در پی تماس تلفنی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با همتای مصریش عبدالفتاح السیسی، قاهره موافقت کرده که به شکل موقت کامیون‌ها از گذرگاه کرم شالوم اسرائیل گذشته و وارد غزه شوند. اما دسترسی به این گذرگاه به دلیل عملیات اخیر ارتش اسرائیل بسیار مشکل شده. اسرائیل ادعا می‌کند که اجازه عبور صدها کامیون را داده است، اما آژانس‌های امدادی سازمان ملل متحد می‌گویند دسترسی به محموله‌های عبوری از این مسیر بسیار خطرناک است. تلفات بمباران یک مصالح فروشی بزرگ در شهر خارکیف اوکراین به 14 تن رسید. پیشتر اعلام شده بود که فرود بمب روی فروشگاه اپیسنتر 6 کشته و نزدیک به 50 زخمی به جا گذاشته است. صبح امروز فرماندار خارکیف ضمن تایید افزایش آمار تلفات تعداد زخمی را 43 تن اعلام کرد و از مفقود بودن 16 نفر دیگر خبر داد. همزمان ولادیمیر زلنسکی میگوید روسیه برای تشدید حملاتش در راستای مرزهای شمالی اوکراین آماده میشود. آقای زلنسکی جزئیاتی در این زمینه نداد، اما پیشتر مقامهای نظامی اوکراینی درباره منطقه سومی ابراز نگرانی جدی کردند. هم شهر خارکیف و هم منطقه سومی تنها 25 کیلومتر با مرز روسیه فاصله دارند. طی هفته‌های اخیر ارتش روسیه بر فشار و شدت حملات خود افزوده و روستاها و شهرک‌هایی را در نزدیکی خارکیف تصرف کرده است. به گفته تحلیلگران نظامی نیروهای روسیه ممکن است به زودی به فاصله از شهر خارکیف برسند که بتوانند این شهر را زیر آتش توپخانه بگیرند. و تا ساعتی دیگر پرونده مسابقات قهرمانی جهان هاکی روی یخ بسته می شود. دیشب در مرحله نیمه نهایی ابتدا جمهوری چک میزبان مسابقات سوئد قدرتمند را با نتیجه دور از انتظار 7-3 شکست داد و به فینال رسید. در دیگر بازی این مرحله کانادا و سوئیس در پایان وقت‌های عادی و اضافه به تساوی 2-2 رسیدند. در ضربات پنالتی اما سوئیسی‌ها بهتر عمل کردند و با پیروزی مقابل کانادا جای خود را در بازی نهایی تثبیت کردند. به این ترتیب امروز ابتدا سوئد و کانادا برای کسب مدال برنز مقابل هم ایستند و ساعتی بعد هم جمهوری چک و سوئیس در بازی نهایی به مسافه هم می‌روند. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. گشایش مجلس جدید یک هفته پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه بالگرد. 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری و گزینه‌های احتمالی عبور از فیلتر شورای نگهبان و گمانه‌ها در این باره. و خطرات نفوذ میکروپلاستیک‌ها به بدن انسان. اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. مجلس 12th شورای اسلامی روز دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد. گشایش مجلس جدید یک هفته پس از مرگ ابراهیم رئیسی و تحت تأثیر روند برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و پیش بینی می‌شود برخی از اعضای مجلس به ویژه محمد باقر قالیباف نامزد این انتخابات شوند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
افتتاحیه 12th دوره مجلس شورای اسلامی صبح روز دوشنبه با حضور مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و قرار است احمد وحیدی وزیر کشور گزارشی را از فرایند برگزاری انتخابات این دوره از مجلس ارائه دهد. انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی در دو مرحله در اسفند سال گذشته و اردیبهشت ماه امسال برای انتخاب 290 عضو مجلس برگزار شد، اما میزان مشارکت مردمی در هر دو مرحله بسیار پایین بود. به عنوان نمونه در تهران بیش از 90% شهروندان از مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس خودداری کردند. در مرحله اول نیز مشارکت پایین بود، اما وزارت کشور مدعی شد که حدود 41% واجدان شرایط رای دهی در انتخابات شرکت کردند. آمارهای وزارت کشور از سوی سازمانهای مستقل قابل تایید نبود، اما همین آمار هم کمترین آمار مشارکت در انتخابات در ایران پس از انقلاب به شمار می رود. نتیجه چنین مشارکتی راهیابی گسترده نیروهای موسوم به اصولگرایان به مجلس بوده است. با این حال اصولگرایان نیز متحد نیستند و به چندین دسته تقسیم شدند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی درباره ترکیب مجلس جدید به رادیو فردا می گوید:
در مجلس جدید تعداد طرفداران قالیباف و این طیف مقداری کمتر شده. تعداد تندروها و پایدارچی‌ها بیشتر شده. پایدارچی‌ها خب به لحاظ مذهبی متشرع‌تر و تندروترن، مثلا طرفدار تر عفاف و حجابن و یا با ما شم تعطیلی شنبه مخالفن، دنبال اجرای طرح صیانت هستن و طرف مقابل یعنی به نوعی غلبه اعتقاد بر اقتصاد. طرف مقابلشون خوب یه مقدار اقتصادی تر و تکنوکرات‌تر هستن. اونها پایداریچی‌ها اینها رو به فساد بیشتر متهم می‌کنن، به ویژه شخص قالیباف رو. البته با اسنادی که برای آقای کاظم صدیقی در اومد، اونا که جزء شورای فقهای پایداری هستن، اونا دیگه خیلی نمیتونه ادعای ضد فساد داشته باشن و البته همشون زیر چتر ولایت مشترکن. یه طیف سومی هم هست که حالا بعضیاشون مستقلن، بعضیاشون بیخطن، بعضیاشون بیشتر بومیگرا هستن و فرصت طلبن، بعضن یعنی دنبال مسائل شهر خودشون هستن. اینا هم یه طیفی هستن که شاید تعیین کننده باشن در انتخاب رئیس مجلس و عمدتاً شاید به قالیباف بدن.
در روز افتتاحیه مجلس 12th علاءالدین بروجردی رئیس هیئت رئیسه سنی مجلس خواهد بود. بروجردی 74 ساله پیشتر نیز در 5 دوره مجلس نماینده بوده است. پس از تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان قرار است در روز سه‌شنبه هیئت رئیسه مجلس برای یک دوره یک ساله انتخاب شود. علیرضا سلیمی که با عنوان نماینده تهران به مجلس 12th راه یافته روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که تا کنون محمد باقر قالیباف، مجتبی زنور و منوچهر متکی برای ریاست مجلس 12th اعلام نامزدی کردند. در برخی گزارش‌ها نیز نام‌های علی نیکزاد، محمود نبویان، مرتضی آقا تهرانی، حمید رسایی و حمید رضا حاجی بابایی به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست مجلس 12th ذکر شده است. در 4 سال گذشته قالیباف ریاست مجلس را بر عهده داشت و ممکن است او بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز به بشود. رضا علیجانی درباره تأثیر مرگ رئیسی بر روند انتخاب رئیس مجلس میگوید:
همزمان شدن انتخاب رئیس مجلس و انتخاب رئیس جمهور و تقارنش قابل تأمل. حالا جو و عاطفی کردن، جو و احساسی کردن، این اختلافات و چنگ و دندون کشیدن ها رو پشت صحنه میبره. بعیدم نیست قالیباف هم شخصا انگیزه داره هوس ریاست جمهوری کرده باشه. بنابراین من فکر میکنم انتخاب رئیس مجلس و تشکیل مجلس جدید به شدت تحت شعاع مسائل شخصی قالیباف و مسئله انتخاب ریاست جمهوری جدید قرار خواهد گرفت و کشمکش هایی حالا چه روی صحنه چه پشت صحنه رو تشدید خواهد کرد.
در هر صورت هر کسی که برای ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شود بلافاصله عضو شورای 3 نفره‌ای خواهد بود که بر اساس قانون اساسی پس از مرگ رئیسی تشکیل شده است. این شورا که دو عضو دیگر آن رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور است، بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و واگذاری قدرت مجریه به رئیس جمهور جدید نظارت می‌کند.
مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در پی سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی و کشته شدن او، حالا قرار است 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در 8 تیر ماه برگزار شود. ثبت نام داوطلبان به مدت 5 روز از 10 تا 14 خرداد انجام می شود و 22 خرداد هم قرار است اسامی نهایی نامزدهای ریاست جمهوری اعلام شود. اما نامزدهای احتمالی چه کسانی خواهند بود؟ مهدی بیگی گزارش می دهد.
با توجه به مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اسفند ماه سال گذشته، حضور مردم در پای صندوق‌های رأی در انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر برای جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است. در روزهای گذشته اسامی چند نامزد احتمالی در روزنامه‌ها و رسانه‌های اجتماعی مطرح شده است، از جمله محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی.
این حادثه سنگینیه برای همه ما، در حقیقت مورد تأسف و تأثره، اما در اداره کشور، در روند پیشرفت کشور، در امور جاری کشور، مردم باید مطمئن باشند که هیچ خللی وارد نمیشه.
برخی از تحلیلگران معتقدند او به خاطر حضور در کارهای اجرایی جاری کشور میتواند در شرایطی که حکومت مجبور به برگزاری انتخابات زود هنگام شده نامزد مناسبی باشد. احتمالاً با انتخاب او تغییرات کمی در کابینه دولت 13 صورت بگیرد و دولت 14 با همین فرمان پیش برود.
دلتنگی خود را از جای خالی دوست و برادر پرتلاشم خادم الرضا علیه السلام و سید الشهدای خدمت حضرت آیت الله دکتر رئیسی ابراز می کنم.
محمد باقر قالیباف هم از جمله گزینه‌های احتمالی نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری است. البته در انتخابات مجلس شورای اسلامی 12 آرای محمد باقر قالیباف کاهش قابل توجهی نسبت به دوره قبل داشت. با وجود این هنوز در ساختار جمهوری اسلامی از چهره‌های پرنفوذ است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران هم در دیدار با گروهی از هوادارانش گفته در حال بررسی شرایط است.
همونطور که اشاره کردید شرایط کشور شرایط حساسی است، شرایط خطیری است. گرچه 40-50 سال همطور همیشه میشنویم در این شرایط حساس کنونی فرمودید. چشم من بررسی دارم، بررسی میکنم شرایط رو، میسنجم چه اقدامی به نفع هست، به نفع کشور هست، به نفع مردم هست، به صلاح ایران امروز هست، دارم جنبندی میکنم.
محمود احمدی نژاد 8 رئیس جمهوری ایران بود و پس از آن هم 2 در سالهای 1400 و 1396 برای نامزدی داوطلب شد که شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد. احمد علیرضا بیگی از نمایندگان دوره 11 مجلس گفته است که دستگاه‌های حکومتی باید برای تأیید صلاحیت آقای احمدی نژاد به او تضمین بدهند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهرداد بزرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت 13 و علی لاریجانی سلیمانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی از اسامی مطرح شده به عنوان نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هستند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم روز شنبه در گزارشی به گمانه‌زنی درباره حضور چهره‌های جریان سیاسی موسوم به اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو پرداخت. تسنیم نوشت از میان کاندیداهای مطرح جریان اصلاحات تا کنون حضور چهره‌هایی مثل محمد رضا عارف نماینده مجلس دهم و عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی محتمل به نظر می‌رسد. اما به نظر از همین حالا دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در حال معرفی و مشخص کردن خط مش برای نامزدهای احتمالی و رأی دهندگان است. این اظهاراتی است که حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان و از نزدیکان او در برنامه تلویزیونی مطرح کرده.
کسانی که برای ریاست جمهوری میان آدم های ناشناخته نیستن، یعنی آدم هایی که مدت ها بودن، مردم سوابقشون رو دارن. اگر دیدن سخنانی بر زبان دارن که تشابهی با شهید رئیسی داره ولی زمینه ای در خود دارن که اون زمینه با این همخوان نیست، خب آدم نباید ریسک بکنه. اما اگر دیدن که توی این مسیر هست، مسیر گذشتش هم در همین جاده است، خب در اون حالت میشه تا حدودی اعتماد کردن بیشتر.
بر همین اساس برخی کارشناسان معتقدند در نهایت نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از جریانات موسوم به اصلاح طلب و معتدل نخواهند بود. روی کردی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی که البته ممکن است مجدداً مشارکت پایین مردم در رأی گیری را به همراه داشته باشد.
گزارشی بود از مهدی بیگی. اما در همین باره گفتگویی داشتم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا، و در این گفتگو با او درباره چشمانداز مشارکت واجدان شرایط در وضعیت کنونی ایران و گمانه ها درباره نام هایی که این بار در این انتخابات پیش رو از فیلتر شورای نگهبان خواهند گذشت گفتگو کردیم.
تو این لحظه که هنوز ثبت نام ها شروع نشده و بیشتر چیزی که میدونیم در واقع هم از یک طرف درخواست هاست و از یک طرف اظهار نظرهایی که عموماً هم سمت و سوی تعلیق داره، یعنی هنوز تصمیم نگرفتن، اینها رو میدونیم. میشه گفت از یک سری جناح های یک سری کاندیداهای مطرح، از کسانی که در واقع در درون دولتند، یه طیفی از اونها رو احتمالاً شاهد خواهیم بود که اینها در واقع معتقدند که تغییری در وضع نخواهیم داشت و راه آقای رئیسی رو ادامه میدن. میشه از اونها، از آقای بزرپاش، آقای مخبر و دیروز و پریروز در واقع دو اسم جدید هم به اینها اضافه شده، یکی وزیر ارشاد کنونی جناب آقای اسماعیلی و دیگری آقای خاندوزی. اما بودن آقای اسماعیلی و خاندوزی در واقع جبهه‌ای رو که به یک معنا دولت سایه دولت آقای رئیسی بود و خود آقای سعید جلیلی است که احتمال حضورشون بالاست، در واقع در جبهه پایداری یا جریان‌هایی که امروز به سوپر انقلابی ها معروفن، احتمالاً از اونجا هم سعید جلیلی و پرویز فتاح رو داشته باشیم. و خب یک چهره دیگری در پس پشت این دولت سایه حضور داره، او هم نامش مطرح شده و اون هم جناب میرباقری است، محمد مهدی میرباقری، هم یکی از کسانی است که به دولت فعلی طرفدارانش میگفتند نئولیبرال و سعی میکردن از اون زاویه بزننش. و خب کسی است که معتقده که مرد در خانه ولایت داره و ولایت باید در حکومت باشه و نه تنها در ایران بلکه باید در جهان سیستم ولایت فقیه پیاده بشه. این جریان هایی است که نزدیک به دولتن و از طرف دیگه خب ما جریان های اصولگرای سنتی رو داریم که اونها هم نمایندگانی رو تا این لحظه معرفی کردن یا حداقل گمان زنی هایی بر اونها کردن، یکیش آقای شمخانیه، یکیش جناب قالیباف. خب و شخص دیگری که در حالا به یک معنا در اصولگرایی سنتی جای میگیره ولی امروزها به نام اصلاح طلبی نامش شناخته میشه، آقای علی لاریجانی است که ایشون هم خب خیلی ها معتقدند که خواهد آمد ولی اما و اگرها به خاطر اینکه در دور قبلی رد شدن خیلی زیاد. جبهه اصلاح طلبان نام سه نفر خب خیلی مطرحه، یکی آقای محمد رضا عارف هستند، یکی از کسانی که بسیار بر سرش گمان زنی میشه و امروز هم اظهار نظری در این رابطه کردن جناب مسعود پزشکیانه و فرد دیگری که خیلی مطرح شده آقای آذری جهرمی است. نام‌های دیگری وجود داره در جبهه اصلاح طلبان مثل آقای ظریف، محمد شریعت، جهانگیری که هنوز چندان جدی نیستن اسامی. در سوی طیفی که قبلا نزدیک به پایداری بود و امروز نزدیک به مخالفان حکومت آقای احمدی نژاد قرار داره، حداقل اونچه که خودشون در چند اظهار نظر گفتن که خیلی بعیده که شورای نگهبان حداقل ایشون رو تایید کنن، اگرچه برخی رسانه ها گفتن که شورای نگهبان چراغ سبزی به ایشون نشان داده.
حکومت چه کار کرده یا چه کار میتونه بکنه یا احیانا چه راهکاری در مقابل خواهد داشت برای اینکه واجدان شرایط رو مجاب بکنه که بار دیگر در انتخابات دیگر در قالب جمهوری اسلامی شرکت کنند؟
تو این لحظه که با هم داریم صحبت میکنیم در واقع هیچ نشانه از این که بخوان تنور انتخابات رو گرم کنن وجود نداره. ببینید، از یک سو شما در حداقل برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو که نگاه میکنید، کسانی که به عنوان کارشناس یا سخنگو دارن اونجا میارن، خب نزدیک به اصولگرایی و جبهه پایداری بیشتر و میدونید که تصمیم گیرندگان امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم من از جبهه پایداری هستن. یکی از چیزهایی که راجع به پایداری بسیار مشهوره اینه که اینها از شارکت پایین منتفع میشن و اگر که این ایده یا شبهه حذفی که در فضای سیاسی وجود داره که آقای مثلا گفته میشه که ابراهیم رئیسی حذف شده از فضای سیاسی، همین هم به مردم پیام دیگری است که مشارکت شما چندان فایده این نداره چون تصمیمی گرفته شده. یعنی تا این لحظه یکی این مسئله و یکی مسئله صدا و سیما مسئله مشارکت رو به نظر میاد که فعلا پایین نگه داشته، اما آنچه که میتوانند انجام دهند اینه که کاندیداهای متنوع تری رو که نسبت مثلا از جریانهای اصلاح طلبی باشد رو هم بیارن. اما حداقل پژوهش‌هایی که انجام نظرسنجی‌هایی که انجام شده و فضایی که در انتخابات پیشین دیدیم، مخصوصا وقتی که برخی از اصلاح طلبان مسئله روزنه‌گشایی رو مطرح کردن، این بود که خیلی ها اقبالی از اون نکرده و این نشون میده که همچنان وضعیت در دوگانه مشارکت تحریمه و اکثریت مردم در کفه تحریم انتخابات هستند تا اینجا و به نظرم نمیاد که کسانی از یک مشارکت محدود چیز بیشتری بخواند.
بله، گفتگوی من بود با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا.
اینجا رادیو فرداست.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر نقش نیروهای آمریکایی در دفع حملات پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل از آنها تقدیر کرد. آقای بایدن در این زمینه گفت: ما به سرعت حمله‌ای را دفع کردیم که می‌توانست یک حمله ویرانگر باشد و سپس اقدامات برای کاهش تنش را انجام دادیم. بیشتر از پویان مکاری.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز شنبه 5 خرداد در سخنرانی خود در آکادمی نظامی ایالات متحده در وست پوینت ایالت نیویورک از نقش نیروهای نظامی کشورش در دفع حملات پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل تقدیر کرد. آقای بایدن که در مراسم دانش آموختگی دانشجویان آکادمی نظامی وست پوینت صحبت می‌کرد، اظهار داشت: در مواجهه با حمله بی سابقه اخیر ایران، ما شرکا و حتی کشورهای عرب را گرد هم آوردیم تا این حمله مداوم را دفع کنیم. جمهوری اسلامی ایران شامگاه 25 فروردین در واکنش به حمله هوایی منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، حریم هوایی اسرائیل را هدف پهپادها و موشک‌های خود قرار داد. مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند که در جریان این حمله بیش از 300 پهپاد و موشک از ایران، عراق و یمن به سمت این کشور پرتاب شد که بیش از 200 موشک آن از نوع بالستیک و کروز بود و از خاک ایران پرتاب شده بود. جو بایدن در ادامه اضافه کرد: ژنرال اریک کوریلا، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، فرماندهی عملیات مقابله با حمله ایران را بر عهده داشته و با او به طور مستقیم در تماس بوده. رئیس جمهور آمریکا از ژنرال اریک کوریلا و نیروهای مشترک آمریکا که از دریا و زمین توانستند در واکنشی سریع حمله ایران را دفع کنند تقدیر کرد. جو بایدن در ادامه گفت به لطف عملیات مشترک نیروها و کیفیت نیروهای ما 99% موشک و پهپادهای ایران به اهداف خود نرسیدند. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرد که نیروهای آمریکایی حمله‌ای را دفع کردند که می‌توانست یک حمله ویرانگر باشد و پس از آن آمریکا اقداماتی را برای کاهش تنش انجام داده است. جو بایدن در ادامه ضمن تأکید بر عزم آمریکا برای مقابله با هر تهدیدی به حمله پهپادی شبه نظامیان مورد حمایت ایران به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن اشاره کرد که 3 کشته بر جای گذاشته است. رئیس جمهور آمریکا همچنین تصریح کرد که هر حمله‌ای که علیه نیروهای این کشور انجام شود پاسخ قاطعی دریافت خواهد کرد. جو بایدن گفت در زمانی که 3 نظامی ما در یک پایگاه در شرق اردن کشته شدند، در پاسخ ما 10 حمله موفقیت آمیز علیه نیروهای نیابتی ایران انجام دادیم.
پویان مکاری گزارش می‌داد. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سالانه دست کم 430 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید و در حدود 8% از آن بازیافت می شود. بخشی از آن هم سوزانده شده و ذرات ریز آن در هوا منتشر می شود. تا کنون معمولاً در مورد عواقب آلودگی محیط زیست بر اثر پلاستیک صحبت می شد. اکنون دانشمندان همچنین در مورد خطرات نفوذ میکروپلاستیک ها به بدن انسان از جمله به درون اندام های حساس هشدار می دهند. شهاب عموپور گزارش می دهد.
اکنون دیگر از پلاستیک این ساخته دست بشر همه جا نشانه ای پیدا می شود. از بالای ابرها در قله اورست گرفته تا روی زمین و درون بیضه های انسان. به گزارش نشریه توکسیکولوژیکال ساینس، پژوهش های تازه که روی بیضه شماری از مردان و همچنین سگ ها انجام شد، نشان داد که درون همه آنها ذرات میکروپلاستیکی وجود دارد. بیشتر پژوهشگران بارها در مورد نفوذ ذرات ریز پلاستیکی به درون اندام‌های بدن انسان هشدار داده بودند. ذرات پلاستیکی درون جفت جنین، شیر پستان مادر و بدن نوزادان هم پیدا شده بود. به تازگی اعلام شد که همین بطری‌های پرفروش حاوی آب معدنی و نوشابه هم می‌تواند میکروپلاستیک‌ها را وارد بدن انسان بکند. تاکنون در مورد آثار مخرب این ذرات بر بدن اطلاعات کاملی در دست نبود، اما در مورد اخیر با پیدا شدن میکروپلاستیک درون بیضه پژوهشگران میگویند که این میتواند بر میزان تولید اسپرم در مردان و بر فرایند تولید مثل تأثیر بگذارد. دانشمندان بیضه 23 انسان بین 16 تا 88 ساله را که همگی مرده بودند آزمایش کردند. بیضه 47 سگ خانگی عقیم شده نیز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که درون همه این بیضه ها ذرات پلاستیکی وجود دارد و مقدار غلظت پلاستیک در بیضه انسان 3 برابر بیش از بیضه سگ است. بیشترین مقدار میکروپلاستیک های یافته شده درون بیضه انسان از نوع پلی اتیلن است. از پلی اتیلن به مثال برای تولید کیسه های پلاستیکی بسته‌بندی استفاده می شود. رتبه بعدی میکروپلاستیک های درون بیضه انسان از آن پی وی سی است. از پی وی سی یا همان پلی وینیل کلوراید برای تولید انواعی گوناگون از فرآورده های پلاستیکی استفاده می شود. از بطری گرفته تا لوله پلاستیکی. از آنجا که بیضه انسان‌های مرده مورد آزمایش قرار گرفت، دانشمندان هنوز نمی‌دانند که میکروپلاستیک تا چه حد بر تولید اسپرم اثر می‌گذارد. اما این یقین وجود دارد که PVC می‌تواند مواد شیمیایی بسیاری را آزاد کند که در فرایند تولید اسپرم اختلال ایجاد می‌کند. آلودگی محیط زیست بر اثر پلاستیک و ضرورت کاهش تولید فرآورده‌های پلاستیکی اکنون در جای جای گیتی مورد توجه است و دولت‌ها بسیار تلاش می‌کنند تا مقدار تولید پلاستیک کاهش یابد. اما اینکه انسان‌ها چقدر از فرآورده‌های پلاستیکی استفاده کنند و میکروپلاستیک‌ها از این طریق وارد بدنشان بشود، دیگر به انتخاب خودشان و شیوه زندگی آنها بستگی دارد.
و با این گزارش شهاب عموپور به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. اجازه بدید یادآوری کنم که یک پرسشی که ما اخیراً مطرح کردیم بعد از سانحه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی این بود که شما درباره میراث ابراهیم رئیسی و دوران ریاست جمهوری چه فکر میکنید؟ تماس با ما از طریق واتساپ با این شماره 2420-725-970-30 پیام هاتون رو برای ما بفرستید. روز خوش.